اینجا مشهد مقدس، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده محمد علوی گوینده افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند. آیات 135 تا 138 سوره مبارکه آل عمران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند، خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند، و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند و پاداش عمل کنندگان نیکوست. قطعا پیش از شما روش‌هایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است، پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود. این قرآن برای مردم بیانگر حوادث و واقعیات و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
امشب هم توفیق داریم تا با گلچینی از برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم به مدت 2 ساعت. شما عزیزان این برنامه رو میتونن روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز همراهی کنن. شبتان بخیر باشه همراهان ارجمند. در بخش شبانگاهی نشرات رادیو دری با تقدیم این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. پس از اعلام برنامه ها از دوستداران شعر و غزل دعوت خواهیم کرد که با آوای از دوستداران شعر و موسیقی دعوت خواهیم کرد که با برنامه آوای غزل همراه شوند. پس از برنامه آوای غزل از دوستداران برنامه صحی و بهداشتی دعوت خواهیم کرد که ضربان همراهی بفرمایند. پس از برنامه ضربان، برنامه کنکاش را تقدیم شما خوبان همراه خواهیم کرد. ویژه برنامه اید آمد و اید آمد پیشکش شما خوبان همراه خواهد شد. سفر و چکر عنوان برنامه است که پس از برنامه اید آمد و اید آمد تقدیم شما خوبان همراه می کنیم. و ما اینک برنامه آوای غزل همراه شویم.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
درود بر خدای هنر آفرین، نگارنده هر گل آتشین. یاران همراه و دوستان موافق، فرصت سلام را از آوای غزل تقدیمتان میکنیم، باشد که رضایت خاطرتان را فراهم سازیم. بنده سید علی عطایی هستم به همراه همکار ما خانم زینب بیات با خواندن اشعار تقدیمی این برنامه در خدمتتان هستیم. دریچه شعر امروز را از دیوان و اشعار خاقانی شروانی پارسیگوی صدههای پنجم و ششم هجری خورشیدی تقدیمتان میکنیم. این اشعار ناب وقتی با هنر خالص آوا و موسیقی احمد ظاهر هنرمند ناماشنای افغانستانی در هم میآمیزد روح‌افزاتر از همیشه به گوش میرسد و اثر میگذارد. این گونه است که خاقانی میسراید آمد نفس صبح و سلامت نرسانید.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید. یا تو به دم صبح سلامی نسپردی، یا صبح دم از رشک سلامت نرسانید. من نامه نوشتم با کبوتر بسپردم، چه سود که بختم سوی بامت نرسانید.
آمد نفس صبح، آمد نفس صبح، سلامت نرسانی. آمد نفس صبح، آمد نفس صبح، سلامت نرسانی.
باد آمد و بگسست هوا را زره ابر، بویی زره غالیه فامت نرسانید. بر باد و سپردم دل و جان تا به تو آرد، زین هر دو ندانم کدامت نرسانید. عمریست که چون خاک جگر تشنه عشقم، و یام به من جرعه جامت نرسانی.
یا تو بدم صاف و سلام نسپردی، یا تو بدم صاف و سلام نسپردی، یا صبحم از رشک و سلامت نرسانی، یا صبحم از رشک و سلامت نرسانی. بوی تو بیاور دو پیامت نرسانی، بوی تو بیاور دو پیامت نرسانی.
عمریست که چون خاک جگر تشنه عشقم، و یام به من جرعه جامت نرسانی. خاقانی از این طالع خود کام چه جویی؟ کو چاشنی کام با کامت نرسانی.
من نامه نوشتم و کبوتر بسپردم، من نامه نوشتم
هر دو ندانم کدام یار نرسانی زین هر دو ندانم کدام یار نرسانی بوی تو بیاورد و پیامت نرسانی بوی تو بیاورد و پیامت نرسانی
فرصت رو به پایان امروز را مزین میکنیم به ذکر خداحافظی و از یک یکتان بابت همراهیتان سپاس گذاریم و به شوق همراهی مجددتان در تدارک آوای غزل دیگری هستیم. دوستان عزیز، خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان برنامه صحی و بهداشتی میتونند در این لحظه برنامه ضربان همراهی کنند.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار گلها و پروانه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس وقتتان بخیر، جانتان جور. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز هم در خدمت دکتر معالج محترم دکتر صاحب غلامرضا معصومی متخصص طب اورژانس یا طب امرجنسی هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به دردهای قفسه سینه یا قفسه صدری و مراقبت‌های اولیه و اقدامات لازم برای اطر یک دردها صحبت بکنیم. گفته شد که دردهای قفسه صدری میتونه علتهای مختلف داشته باشه که مهمترینشان دردهای به خاطر مشکلات قلبی و حملات قلبی میتونه باشه. اشاره شد اگر یادتان باشه که دردهای قلبی را توجه بکنیم، از این قسمت چناغ ما، از این چانه ما، از گردن ما بگیرین تا بالای شکم، در هر جایی که ما این درد داشته باشیم میتونه علت و منشأش قلب باشه و باید ما در صورتی که همراهی با بعضی از علائم دیگه باشه مراجعه بکنیم، اقدام بکنیم و ایر ساده نگیریم. اشاره شد که گاهی وقت ممکن است با تغییر ضربان قلب اینمی دردها همراه باشه، ممکن همراه با تعریق و عرق کردن باشه، ممکن همراه با تنگی نفس باشه، ممکن همراه با یک احساس سنگینی روی قفسه سینه باشه. این نکات مختلف اشاره شد و توصیه های لازم هم در این زمینه ارائه شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دریر را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین دکتر صاحب معصومی.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما همکاران عزیزتون در رادیو.
تشکر و سپاس از محبت شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه امروز در ادامه بحث جلسه قبل که راجع به علائم و نشانه های همراه با دردهای قلبی صحبت شد که اگر وجود داشته باشه باید ما جدیتر به او توجه بکنیم و بسیار سریع اقدام بکنیم جهت تشخیص و اقدامات معالجوی. حالا لطف کنین دردهایی که با فعالیت و تحرک بدنی یعنی با فعالیت و کار کردن در قفسه سینه به وجود میاد و با استراحت کردن کمتر شده و از بین میره، این میتونه شک قوی به درد قلبی را ایجاد بکنه؟ و دیگه یکی دردهایی که با مچ دست ما به بند دست ما کشیده میشه و اونجا حس میشه، این میتونه نشانه دردهای قلبی باشه؟ این درست است؟
بله میتونه درست باشه. میگید مشکلی که داره پیش میاد این هست که عروق قلبی در حال گرفته شدن هستن و این یعنی که خون داره به عضلات قلب کمتر میرسه. طبیعتا در زمانی که فعالیت شدیدتری داریم یا فعالیت بیشتری داریم، به خاطر که قلب نیاز بیشتری پیدا میکنه برای اینکه میخواد خون بیشتری به بدن برسونه، این فعالیت اضافه قلب برای خودش هم عضلاتش خون بیشتری لازم دارن و وقتی عروق گرفته باشه طبیعتاً خون کمتری داره بهش میرسه و همین باعث ایجاد درد میشه.
بله.
و دردی که در زمان فعالیت برای ما ایجاد بشه به عنوان درد قلبی برای ما اهمیت داره. 100% اینجوری هست. اون سوال دیگه هم که در مورد تیر کشیدن به دست بود، واقعا محدوده خاصی رو نداریم. اکثرا در حد بازوست، در حد سرشانه است. اما اینی که اگه یه نفر مثلا دردش درد قفسه سینه باشه که حالا تیر کشیده به دستش تا نوک انگشتاش هم، حتی ما چیزی رو در حقیقت تغییر نخواهد.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. حالا بفهمه که در صورت بروز دردهای قفسه سینه و دردهای مشکوک به دردهای قلبی در یک نفر، تا زمانی که به اورژانس و امرجنسی زنگ زده میشه تا دکتر معالج میرسه یا مریض میخواین به کدام شفاخانه و کلینیک و درمانگاه برسانن، اونمو اول در ملحظات اولی که دردها پیش میایه چی اقداماتی باید خود اونمو نفر و اطرافیانش انجام بتن که یک محافظت و وقایه و پیشگیری از پیشرفت مشکل شوه و مشکلات جدیتر و خطرناکتر به وجود نیایه؟ راجع به این اقدامات اولیه و ضروری برای شنوندگان عزیز ما معلومات بتین.
عرض کنم که در هنگام بروز درد قفسه سینه هیچ صبری نباید بکنیم، یعنی حتما باید سریعا یک سری اقدامات رو شروع کنیم.
بله.
نکته ای که داره این هست که حتما باید یک سری اقدامات که از جمله تماس با 115 هم جزوش هست شروع بشه. درد قفسه سینه همونجوری که عرض کردم دردی است که برای ما فوق العاده اهمیت داره و به هیچ عنوان نمیتونیم تاخیر بیاندازیم. اگر کسی از قبل مشکل رو داشته و همکارای قلب دیدنشون و براشون داروهای تجویز کردن، حتما داروهاشون رو شروع کنن. ترجیحمون این هست که کاملا در حالت استراحت مطلق باشن، یعنی هیچ فعالیتی انجام ندن، نهایتا همون یکی دوتا تلفنی که میخوان حالا به دوستان آشنایان یا فامیل ها بزنن و در اول همشون به 115 بازم تاکید میکنم همکارای پیش بیمارستانی من بیان برای اینکه درمان رو از منزل براشون شروع کنن. این برای ما خب خیلی اهمیت داره. سرعت رسیدنشون به بیمارستان برامون خیلی اهمیت داره.
بله.
این اصل اول هست که تحرک رو کامل باید تعطیل کنن، هیچ فعالیتی دیگه انجام ندن، نهایتا در حد خوردن قرصاشون و تماس با 115، این ماکسیموم در حقیقت حد اکثر فعالیتیه که از نظر ما مورد قبول هست. اینکه راه بیفتم بیام برم تو خیابون، خودم بخوام برم مطب به دکتر، خودم بخوام برم بیمارستان، اون لحظه برای ما واقعا جایی نداره، حتما باید کسی باشه که بهشون کمک کنه. اینها کارهای اولیه ای که به نظر من باید انجام بشه و در حقیقت اصلا هم فوت وقت براش نباید داشته باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. بعضیا در صورت ایجاد اینمی دردها یک آب قند میخورن، نبات داغ درست میکنن و میخورن، این کارها نقش و اثری داره؟
نگاه کنید، حالا آب قند طبیعتا تنها تأثیری که برای بدن انسان داره اینه که قند خون آدم رو میبره بالا. یعنی کسی افت قند داشته باشه تأثیری میذاره و در حد یک لیوان آب طبیعتا هیچ تأثیری رو فشار خون فرد نخواهد داشت. تنها تأثیری که میتونه داشته باشه این هست که اون سیستم عصبی که تحریک شده، سیستم عصبی اتوماتیک ما که تحریک شده، اون رو شاید به خاطر حالا تو مسیری که داره از توی مری رد میشه یه خورده آروم ترش کنه. این تنها کاریه که شاید تازه اونم بتونه انجام بده یا نده، به هر حال هیچ تأثیری روی به اون شکل رو فشار خون فرد نداره، روی در حقیقت مشکل قلبی فرد نداره. اما خب میگم شاید عوامل دیگه‌ای که باعث درد قفس سینه شده باشد رو بتونه کنترل کنه، مثل همون افت قند خون. حالا کسایی که دیابت دارن یا سابقه افت قند خون دارن، خب ما خیلی از موارد درد قفس سینه‌مون یا این تنگی نفسی که من داشتم راستش بهش صحبت می‌کردم ناشی از استرس‌های روزمره ماست، ناشی از مسائل استرابی ماست. خب بله، یه لیوان آب این موقع خیلی کمک می‌کنه، می‌تونه فرد رو آروم کنه.
بله،
نمیگم مصرف نکنند، اما دردی از دردهای مشکل قلب حل نخواهد کرد.
تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. به استراحت کوتاه می‌کنیم، آیتمی را که همکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. همیشه با ما مشورت میشه که ما درد شکم داریم ولی درد شکممون تکرار شوند است. ما بهش میگیم recurrent abdominal pain، یعنی دردهای شکم تکرار شوند. و همیشه ما این برامون یک سواله، بیمار درد داره ولی پروسه حاد نیست. گاهی وقتا پزشک دارویی به بیمار میده، فرد عنوان میکنه که با خوردنش بهتر میشن، ولی وقتی اثر دارو از بین میره باز دو مرتبه درد هستش. گاهی وقتا با یک تغییر در شیوه غذا خوردن درد بیمار بهتر میشه. دیدین که بعضی از آدما خصوصا اونایی که دندانهای نامناسبی دارن غذا رو میبلعن، یه لقمه بزرگ اندازه مچ دست بلعیده میشه در دهان، گاهی وقتا گیر میکنه، گاهی وقتا هضم نمیشه، گاهی وقتا با یک پارچ آب خورده میشه و فرد شکمش ورم میکنه، در واقع غذا بلعیده میشه به جای جویده شده و فرد دچار ایندایجستن یا سوء هاضمه میشه و مشکلش حل نمیشه. هی میاد میگه آقای دکتر دلم درد میکنه، هی دکتران بهش دوام میدن، در حالی که وقتی شرح حال گرفته میشه میبینیم لایف استایل یا شیوه زندگیش دچار اختلاله. موقع غذا خوردن حرف میزنه، آب میخوره، غیبت میکنه، تلویزیون نگاه میکنه، رادیو گوش میده، موبایل گوش میده و در واقع رو جویدن غذاش تمرکز نمیکنه. ما میگیم هر لقمه غذا رو حدود 14-15 بار بجوید، وسط غذا این کارایی که گفتم رو انجام ندید. هر گونه عاملی که منجر به اختلال در جویدن بشه ایجاد سوء هاضمه و درد شکم میکنه، دردای شکم تکرار شده. بعضی عادت دارن وسط غذاشون آب میخورن، آبای سرد میخورن، یا اصلا میگن آقا قبل از غذا ما دو تا لیوان آب میخوریم، بعد از غذا چایمون رو میخوریم، غذا پایین نرفته چایی رو خوردن و چایی تموم نشده میوه رو روش سر کشیدن. در واقع فرصت نمیدن که غذای خورده شده به درستی هضم بشه. اینا دچار گاستریت های معده میشن که در واقع این افراد باید شیوه های زندگیشون رو تغییر بدن تا بتونیم از این دردهای شکم تکرار شونده جلوگیری کنیم. بعضی از افراد اصلا آشغال خورن، تخم و آجیل و آلوچه و کلوچه و یخمک و پشمک و همینجور چیزا رو به طور مکرر مصرف میکنن، از غذای هستشون غافل میشن و بعد مادرها هم به ما شکایت میکنن آی دکتر بچه‌مون سیر همش غذا نمیخوره. بعد که نگاه میکنی میبینی این بچه به وسیله خود مادر واسه که صداشو بندازه یه روزی بهش ویفر داده، یه روزی به لواشک داده، آلوچه داده و و و ریز خاری رو در خانه راه انداخته و این گونه افراد دچار سیری های کاذب و دردهای شکم مزمن هستن. بعضی از افراد هستن که دچار سنگای کیسه صفرا هستن، سنگای کیسه صفرا که در داخل شکمشون به صورت سنگای متعدد و ریز ریز هی میاد و هر چند روز باری یه دردی تو شکم هم ایجاد میشه و رد میشه. در واقع یه سنگی رو رد میکنه، دو مرتبه تا سنگ بعدی خیالش راحته. با خوردن مواد غذایی پرچرب این اتفاق براش میفته. گاهی وقتا افراد عنوان میکنن که ما دردهای مکرر شکم و همراه با کاهش وزن داریم. ممکنه یک زخم، یک سرطان، یک عاملی منجر به این اتفاق شده باشه. دردهای مزمن همراه با کاهش وزن رو حتما حتما ما مد نظر میگیریم و ازش سهل‌انگاری نمیکنیم. درد مزمن به اضافه کاهش وزن در طی 10 هفته بیش از 4.5 کیلوگرم وزن کم کردم. همیشه ما این سوال رو میکنیم که آیا این درد شکمی که برای شما اتفاق میفته زیر نافتونه؟ اگر این اتفاق زیر ناف باشه همیشه این سوال پیدا میشه که اگر شما خانم هستین حتما باید به پزشک مراجعه کنید. گاهی وقتا کیست های تخمدانی، عفونت های مثانه مزمن، پریود های دردناک میتونه درد های مکرر رو برای خانم ها به همراه بیاره. گاهی وقتا عفونت تو سیستم مجاری زنانگی میتونه این اتفاق رو واسه افراد بیاره که با دل درد مراجعه میکنه. با دل درد بیاد پیش متخصص گوارش، ولی مشکل کجاست؟ مشکل تو سیستم تولید مثانه هستش که باید اون بررسی بشه. خیلی جالبه بدونید بعضی از افراد هستن که دچار یبوست های مزمن هستن. هفته یه بار التماس کنان ممکنه مجاری گوارششون کار کنه. این افراد دچار درد های شکم مزمن و تکرار شونده میشن. گاهی وقتا بعضی از افراد عنوان میکنن که ما شکممون درد میگیره، مجبورش با سرعت بریم دستشویی اجابت مزاج کنیم، یه تیکه کوچولو میاد تموم میشه یا نه اصلا یه گازی خارج میشه. گاهی وقتا شوره، گاهی وقتا سفته، همراه با یک کرامپ و یه درد شکمی. اینا دچار کولیت های روده و دچار آی بی اس روده تحریک پذیر ممکنه باشن. خب این گونه موارد بهتره با پزشک مشورت کنن، با خوردن بعضی از مواد غذایی خیلی شور یا مواد غذایی خیلی شیرین یا نه ترکیباتی که خانواده های گندم دارن منجر به این اتفاق میفتن. بیماری اسپرو و غیره میتونه اتفاق رو واسه افراد ایجاد کنه. این افراد خودشون باید دقت کنن که ببینن چه عاملی منجر به تحریک این اتفاقشون میشه. دردهای تکرار شونده یک علامتن، با پزشک در ارتباط باشید. خدا نگهدار.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب کیوان ایلچیان. در قسمت اول برنامه امروز دکتر مالی جناب آقای دکتر غلامرضا معصومی متخصص طب اورژانس یا امرجنسی در مورد دیگر علائم و خصوصیات دردهای قلبی صحبت کردند. گفتند که دردهای قلبی میتونه با فعالیت و راه رفتن و دویدن و از بلندی بالا رفتن و این چیزها شروع شده و شدیدتر شود و با استراحت و نشستن کمتر و رفع میشه. در صورتی که یک درد قفسه سینه که مشکوک به درد قلبی باشه توضیح دادن که چی اقدامات به صورت بگیره. گفتن که این نفر باید کاملا استراحت کنن و هیچ حرکت و تحرک نداشته باشن و فقط اطرافیان خود با یک تلفن و یا با هر طریقی که هست خبر بکنن، به اورژانس زنگ بزنن تا ایرا سریعا به بیمارستان و شفاخانه برسانن. ادامه بحث راجع به این مراقبت ها با ما همراه باشین. دکتر صاحب، کارها و اقدامات دیگی که باید در شرایط حمله قلبی در خانه و منزل و محل کار و دکان و این چیزها به وجود می آید کدام ها هستند؟ خود اونمو فرد و اطرافیانش چی کارهایی باید انجام بدن که پیشگیری جدیتر و مفیدتری صورت بگیره؟
نهایتاً اقدامات دیگه‌ای که میشه تو این حوزه انجام داد استراحت، تماس با 115 و در حقیقت آروم نگه داشتن خودشون و اینه که بتونن در حقیقت اولین کسی که میتونه بهشون برسه رو خبر کنن. اینها عمده فعالیتایی است که میتونن، کارهایی است که میشه انجام داد.
بله،
کارهای پیشگیرانه هم در حقیقت جزو کارهایی است که شاید بتونیم جزو اقدامات در نظر بگیریم، مثل اینکه مثلا الان خب البته داره دیگه نم نم فصل تابستون تموم میشه. مثلا تو فصل گرما کسایی که بالای 50-60 سالشون هست خیلی تو محیط گرم قرار نگیرن، هر چقدر آب بدن ما کم بشه به همون دلیلی که براتون توضیح دادم، بحث عروقی بدن، همون باعث میشه که احتمال بالاخره مشکلات قلبی بیشتر بشه. مثل خیلی از اتفاق مشکل عروق مغزی هم همین اتفاق براش خواهد افتاد.
بله.
یا مثلا این که تو این فصل خودشون رو خنک نگه دارن، فعالیتاشون رو کنترل کنن، ورزش کردن که خب طبیعتا جزو اصول اول کار هست، اما طبیعتا کسی که مثلا تا 50 سالگی ورزش نکرده یک دفعه بخواد یه ورزش سنگین شروع کنه، حتما این خودش میتونه عامل خطری برای مشکلات قلبی و عروقیش باشه. کار دیگه‌ای که در حقیقت میشه انجام داد مناسب تر کردن وضعیت تغذیه‌مون هست. هممون میدونیم که تو کشورمون وضعیت خوبی از نظر تغذیه‌ای متاسفانه نداریم، هم از نظر محتوای چیزی که داریم به عنوان غذا مصرف میکنیم و هم از نظر سبکی که داریم استفاده میکنیم خیلی جالب نیست. اکثرا غذاهایی که حالا به لحاظ ارزش غذایی خیلی مناسب نیست و مدل مصرفمون هم خیلی سریع معمولا مصرف میشه یا در حقیقت با شرایط نامناسب خیلی وقتا استفاده میشه. اینها هم جزء مواردی است که حتما روی مشکلات قلبی و عروقیمون تاثیر خواهد داشت و به حال توصیه میکنیم تا جایی که میتونند این شرایط رو کنترل کنند.
دکتر صاحب، در مورد استفاده از بعض دواها و داروهای اینمی ضد حملات قلبی و دردهای قفسه سینه چی نظری دارین؟ چی کار بکنن؟
بحث این هست که کسایی که از قبل مشکل قلبی دارن که خب به اصطلاح تکلیفشون مشخصه، همکار قلب دارن، میبیننشون، ویزیت های مجدد دارن میشن، دارو براشون تجویز شده و نحوه مصرف دارو هم دارن. اما کسایی که فکر میکنم بیشتر صحبت ما امروز رومون با کسایی هست که برای اولین بار دارن دچار این مشکل میشن و شرایطی داره براشون ایجاد میشه که خب به هر حال میخوان بدونن که با این درد قفسه سینه چیکار کنن یا کدوم درد رو فکر کنن، درد قلبی است و مراجعه کنن، که بیشتر داشتیم راجع به این صحبت میکنیم.
بله، مثل همین مصرف قرص آسپرین یا بعضی قرص ها و پرل هایی که زیر زبانی استفاده میشه برای درد های قلبی، اینا را مثلا خب میتونیم اشاره بکنیم و سوالی است که اینا را میشه استفاده کرد و آیا قرص مثل آسپرینه که بعضیا برای رقیق شدن خونشان میگن بعد از 50 سالگی باید بخوریم، این واقعا ضرورت داره؟
این رو خیلی یعنی پای علمی آنچنانی نیست، مشکلی باشه که بخوان این موضوع رو شروع کنن. بله، ما هم دیدیم کسایی که همجوری بالاخره سرخورد به عنوان رقیق کننده خون برای اینکه گرفتگی پیش نیاد این کار رو انجام میدن. خیلی بحث علمی ثابت شده این نیست برای تمام افراد.
بله.
در مورد قرص زیر زبانی هم خب باز عرض میکنم حتما تجویز شده است و بهشون توصیه شده که استفاده کنن، یعنی دردشون، درد قلبی توشون ثابت شده است. و نهایتا این که خب دارو قرص زیر زبانی گرسی است که دقیقاً اگر درد قلبی داشته باشیم باید هر 5 دقیقه یک بار تکرار بشه تا وقتی که درد هست یا همکارای اورژانس پیش بیمارستانی برسن و ادامه درمان هم اونا شروع کنن. من ای براش نداریم مگر اینکه افت فشار خون شدید بده، چون جزو مواردی است که افت فشار خون میده.
بله.
اما شاید اینجا یه اشاره کوچیک داشته باشیم به این بحث که یه خورده بحث دارو تو کشور ما از نظر تجویز شدن، نه از طرف پزشکان دارم عرض میکنم، از طرف خود بیماران و سیستمی که به هر حال تو کشور ما بخواد این موضوع رو کنترل کنه یه خورده ضعیف هست. یعنی اینی که انقدر راحت همیهنان ما دسترسی دارن به داروهای مختلف، خب این جاهای دیگه یه دنیا به این شکل نیست. یعنی حالا آسپرین تا یه حدودی چون حالا مثلا ضد درد هم میتونه باشه شاید، اما دیگه مثلا قرص زیر زبانه اینه که هر کی رفت داروخونه بتونه بگیره بیاد، که خب میبینیم دیگه خیلی از داروهای دیگه هم داره این اتفاق براش میفته، شاید این یه خورده باید کنترل بیشتری روش بشه.
بله دکتر صاحب، البته متاسفانه این مشکل در بسیاری از کشورهای جهان سوم از جمله در کشور ما افغانستان هم با کمال تأسف بسیار شدیدتر و وسیع‌تر وجود داره که بسیاری از دواهای خاص و دواهای بسیار اختصاصی و تخصصی را بدون تجویز دکتر، بدون دستور و نسخه دکتر، همینطور راحت دواخانه ها در اختیار مردم قرار میتن و این بسیار میتونه عواقب بدی داشته باشه. به هر حال به عنوان آخرین سوال دکتر صاحب، دردای قفسه سینه در جوان ها چطور؟ آیا میتونه قلبی باشه؟ سکته قلبی باشه؟ چون بعضیا فکر میکنن که سکته قلبی در جوانا وجود نداره و درد قفسه سینه نمیتونه در جوانا به خاطر قلب باشه. اینمی برداشت و تفکر درست است؟
واقعیتش این هست که تو جامعه ما به خصوص تو چند سال اخیر بحث جوان‌ها بحث خیلی داغی هست تو بحث مشکلات قلبی و عروقیشون، که خب علل مختلفی رو میتونیم براش داشته باشیم. ما حداقل خود بنده کم سن و سالترین مورد سکته قلبی که تا الان دیدم 17 سال و نیمش بوده، کسی جوونی که تا همون چند دقیقه قبلش داشته خیلی راحت راه میرفته و زندگیشو میکرده، بعد با درد قفس سینه اومد و یک سکته قلبی خیلی وسیعی داشت. واقعا تو جوونه اگر اتفاق بیفته خیلی هم بد اتفاق میفته. دلیلش این هست که عمدتاً این گرفتگی ها همراه با یعنی یک شاید بعضی وقتا یک نقص عروقی همراه باشه، یا به دلیل فشار خیلی شدیدی به قلب همراه میشه که این فشار به خاطر اون نیروی جوانی است.
بله،
علل مختلفی رو میتونیم براش داشته باشیم که حالا چند تاش اشاره کردیم از جمله بحث ورزش و تغذیه و مسائل اینجوری، اما شاید یکی از مهمترین علائم عللش بحثای مشکلات قلبی خانوادگی است. ما تو افرادی که مشکل خانوادگی قلبی دارن این مورد رو زیاد میبینیم، و متاسفانه تو جوانهایی که مصرف مواد محرک دارن مثل اکستازی ها یا حالا بعضا مواد مخدر تحریک کننده، چون میدونید مثلا یه چیزی مثل تریاک مواد مخدر تحریک کننده، الکل هم هست منتها خب تو موارد کمتر، یه چیزهایی متاسفانه میگم مثل اکستازی ها یا داروهای تحریک کننده دیگه مثل گل یا موارد دیگه، اینها چیزهایی هستن که هم سیستم عصبی خودکار ما رو به شدت تحریک میکنن و ضربان قلب رو به شدت بالا میبرن، و کسایی که تا حدودی به حال در حقیقت عروقشون آسیب پذیر باشه بلا فاصله به اینها با یک وسعت خیلی زیادی واکنش نشون.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری. از دارو چه می دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. آنژیوتانسینی که در واقع ماده ای هست که باعث میشه رگ باریک بشه، مهار کننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین، میتونه در واقع باعث بشه که این کمتر به وجود بیاد. وقتی کمتر به وجود بیاد خب طبیعتاً کمتر هم هست در محیط و اثرش کم میشه. حالا یه گروه دیگه دارو داریم که به میزان آنژیوتانسین دست نمیزنه، بلکه میاد مهار میکنه اثرش رو کم میکنه. وقتی اثرش رو کم میکنه به جای اینکه میزانش رو کاهش بده، همون نتیجه رو به دست میاره، یعنی بازم آرامشی در رگ ها ایجاد میشه، رگ باریک نمیشه و خون میتونه در رگ راحت جریان پیدا بکنه. یه نمونه از این داروهایی که این کار رو انجام میدن دارویی هست که شما دیدید به اسم لوزارتان. لوزارتان و خانوادهش در واقع ممکن هست عوارض جانبی مثل سردرد و تهوع داشته باشن، و اگرچه که به بهبود وضعیت عروق خونی کمک میکنند، ولی این عارض جانبی رو هم دارند که ممکن هست که باعث سردرد و تهوع بشن. اگر سردرد و تهوع کم باشه و قابل تحمل باشه، دارو ادامه پیدا میکنه، چرا که این دارو که میتونه در واقع اثر آنژیوتانسین رو مهار بکنه، برای افرادی که مبتلا به بیماری عروق قلبی هستند یا نارسایی قلبی دارن یا نارسایی کلیوی دارن خیلی خیلی داروی موثری است. باز هم تاکید میکنم در مورد داروهای درمان پرفشاری خون به هیچ عنوان نباید خود درمانی کرد. اگر دارویی برای دوست شما مؤثر بوده، ممکنه برای شما نه تنها مؤثر نباشه بلکه مضر هم باشه. داروهای پرفشاری خون رو فقط و فقط با مشورت پزشک برای شخص خودتون به اندازه‌ای که برای شما تشخیص داده میشه مصرف کنید. خب یک گروه دیگه ای داریم که فشار خونی که ایجاد میشه در بدنشون به علت استرسه. یعنی استرس خودش یکی از عوامل بالا رفتن فشار خونه. بنابراین داروهایی که کاهش استرس میدهند در کاهش فشار خون این افراد مؤثرن. از طرفی این داروها از تنگ شدن سرخرگ‌ها هم جلوگیری میکنند، اثر هورمون استرس رو که ما بهش میگیم اپینفرین کم میکنند و روی فشار خون تاثیر میذارند. با تمام این کارهایی که از عهده این داروها برمیاد که ما بهشون میگیم مهار کننده های آلفا، خیلی کم الان تجویز میشن. دلیلش هم این هستش که ما داروهای خیلی خیلی بهتری داریم و این داروها عوارض جانبی بیشتری دارند.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات بسیار ارزشمند شما. ممنون از حوصله شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان اینمینجا تشکر میکنیم. امیدوار هستیم که مورد استفادهشان این بحثا قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad.
شبتون بخیر باشه همراهان ارجمند. در ادامه برنامه‌های شبانگاهی دعوت می‌کنم با کنکاش همراه شوین.
کنکاش بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده ضمن تبریک سال نو به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. هفته گذشته یک هیئت آمریکایی به کابل سفر کرد. پس از آن طالبان یک شهروند آمریکایی را آزاد کردند. آمریکا هم جایزه دستگیری سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان و دو نفر دیگر از سران طالبان را لغو کرد. سازمان اطلاعات ملی آمریکا هم در گزارش سالانه خود برای سال 2025 افغانستان را از فهرست کشورهای تهدید کننده منافع و امنیت آمریکا حذف کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم در مصاحبه ای گفت که دشمنی طالبان با آمریکا همیشگی نیست و دشمنی با آمریکا زمانی بود که آنها افغانستان را اشغال کرده بودند. او همچنین از آغاز مذاکرات دیپلماتیک با آمریکا درباره تحویل سفارت افغانستان در واشنگتن به طالبان خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات بتواند به اثرگیری روابط رسمی و عادی سازی روابط دو کشور منجر شود. مجاهد همچنان اظهار کرد ما تمایل داریم که سفارت آمریکا در کابل نیز فعالیت خود را از سر بگیرد. نرمش متقابل آمریکا و طالبان در حالی رخ داده که از زمان روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان تنش‌های شدیدی بین آنان برقرار بود. آمریکا دارایی‌های افغانستان را مسدود و تحریم‌هایی را هم علیه طالبان وضع کرد، چیزی که همواره مورد انتقاد طالبان بوده. در برنامه این هفته کنکاش و بررسی دلایل تمایل آمریکایی‌ها و طالبان برای برقراری ارتباط و تعاملات دیپلماتیک با وجود تنش‌ها طی چند سال گذشته می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم عبدالمقصود حسن‌زاده، سید قاسم مظفری و سید احمد موسوی مبلغ هم استفاده می‌کنیم. از عبدالمقصود حسن‌زاده کارشناس سیاسی افغانستانی پرسیدم سفر هیئت آمریکایی به کابل، نزدیک شدن مناسبات آمریکایی‌ها و حکومت طالبان و نرمش کلامی آنها نشانه چیست و آیا ممکن است روابط دیپلماتیک هم بین آمریکا و طالبان برقرار شود؟
امارات اسلامی افغانستان همواره از کشورها خواستند که ما با تمام کشورهای دنیا تعامل مثبت می داشته باشیم، یعنی یک کشور بی‌طرف و با همه کشورهای دنیا تعامل مثبت داشته باشیم. از امریکا اینا هم می خواستند به شکل غیر مستقیم و طریق رسانه ها که باید تعامل داشته باشیم. یک دور اشغال بود، او دور و حال فرق میکنه. حال روابط دیپلماتیک است، این با اشغال تفاوت خیلی زیاد داره. یعنی حال کشور افغانستان مستقل است، میتونه در تصمیم گیری خارجی خود دست باز داشته باشه و با کدام کشور و با کیا روابط تجاری اقتصادی سیاسی داشته باشه. به خاطر آمدن هیئت آمریکایی در افغانستان اول فیران به منظور تبادله زندانی آمدن، اما حرفای دیگه هم در حاشیه حتما گفته شده که موضوع پایگاه میدان هوایی بگرام بوده و از سرگیری روابط بوده، آمدن دیپلمات های آمریکا رسما به افغانستان و از اینا به اونجا، این در جزئیات ممکنه هم گفته شود و در مجموع یک دریچه دیپلماتیک باز شده با کشور آمریکا. امارات اسلامی لازم دانسته که این روابط دیپلماتیک را رد نکنه، اما امیدوار هستیم که ایجاد روابط به شکل آمرانه از طرف آمریکا نباشه.
از سید قاسم مظفری دیگر کارشناس سیاسی افغانستانی هم پرسیدم با وجود تنش‌های شدید بین آمریکا و طالبان طی چند سال گذشته چی شده که حالا هیئت آمریکایی به افغانستان تحت حاکمیت طالبان سفر کرده؟ آمریکا جایزه دستگیری سران طالبان را لغو کرده و سخن از برقراری روابط دیپلماتیک میان آنان مطرح می شود.
قدرت های بزرگ شیطانی من جمله آمریکا همیشه در پی منافع خودشان است. تا دیروز که فشار بر اینا منافع داشت و مصلحت ایجاب میکرد، فشار بر اینا را در لیست سیاه آوردن و جایزه برشون گذاشتن. امروز که فشار دادن دید مؤثر واقع نشد یا به نفعشان نبوده، تغییر موضع دادن و اینا را از لیست سیاه کشیدن. چراغ سبز است که ما فکر میکنم بعد از تبادل زندانی و آمدن هیئت آمریکایی که اینا در خیلی از مسائل شاید در رابطه با توافقاتی که در دوحه بودن اینا دیگر متهم به نقضی توافقات میکردن، شاید روی او توافقات هم تجدید نظر کرده باشن، به توافقات باز دست یافته باشن و ما فکر میکنم که بعد از اون سفر رابطه اینا گویا در حال ترمیم شدن است و روابط دیپلماتیک خودشان را استحکام میبخشه و یک نوع چراغ سبز است که به اینا دادن. وزیر داخله میتونه به سفرهای خارجی و دیپلماتیک خودش ادامه بده و یک مقدار بنبستهایی که فعلا امارت اسلامی و کشور با مواجه است ممکن با این آزادی اینا و بمبستها شکسته شده و آمریکا از او سودایی را که در نظر داره با توجه به روس و آمریکا و به اصطلاح کشمکش های منطقه‌ای، بحث سوریه، لبنان، غزه، اینا پالیسی ها و پلان های شومیره که داره میخوان که با اینا تامین روابط بکنن و استفاده خود از اینا ببرن.
از سید احمد موسوی مبلغ هم پرسیدم دلیل این که آمریکایی ها با گذشت بیش از 3.5 سال از حکومت طالبان در افغانستان بالاخره راه خود را به افغانستان باز کردند و هیئتی از آمریکا به افغانستان سفر کرد چیست و در افغانستان به دنبال چی هستند؟
آمریکایی‌ها علاقمند به حضور رسمی در بهره‌برداری از ذخایر معدنی افغانستان هستند و در طی 3.5 سال گذشته هم گزارش‌های متعددی وجود دارد که از معادن لیتیوم و اورانیوم ولایت هلمند به صورت مفصل آمریکایی‌ها در 3.5 سال گذشته بهره برداری کردند. خب این بهره برداری تا هنوز به صورت غیر قانونی و غیر رسمی انجام شده و به نظر میرسه که طالبان و آمریکایی ها به دنبال این هستند که این بهره برداری را یک شکل رسمی و علنی به او بدن و این در قالب یک پروسه‌ای باید انجام شود که کشورهایی که در طول این چند سال به دنبال بهره برداری از اینها بودن و طالبان با اینها بازی کردند، اینها تصور کنند که یک پروسه طبیعی اینجا اتفاق افتاده. حالا اینکه آمریکایی ها از قبل از خروج هم برای بهره برداری از منابع بسیار مهم معدنی در افغانستان برنامه داشتند، در طول 3.5 سال گذشته هم بهره برداری هایی داشتند، از میدان هوایی شورابک هم برای این کار استفاده می شده و الان فقط اتفاقی می افته این هست که این پروسه یک روند رسمی و قانونی با حاکمیت طالبان می گیره و در عوض طالبان هم مقدماتی را برای رسمیت دادن به حاکمیت طالبان با البته تغییر شکل ظاهری و ساختاری و یک بینی خمیری درست کردن در قالب یک حکومت فراگیر خواهند داد.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه بررسی دلایل تمایل آمریکایی ها و طالبان برای برقراری ارتباط نزدیکتر و تعاملات دیپلماتیک با یکدیگر با وجود تنش ها طی چند سال گذشته است. زلمی خلیلزاد نماینده سابق آمریکا در افغانستان و رئیس گروه مذاکره کننده آمریکا با طالبان در مذاکرات دوحه نیز در ترکیب هیئت آمریکایی که به کابل سفر کرد حضور داشت. دلیل این امر چی بود و واکنش مردم افغانستان به آن چگونه است؟ نظر آقای حسن زاده را در این مورد بشنوید.
زلمی خلیلزاد یکی از چهره های سرشناس افغان تباری است که تابعیت آمریکا را دارد و این مسائل افغانستان را پیش می بود، تا مذاکراتی که در قطر صورت گرفت زلمی خلیلزاد پیش می بود تا توافق. بالاخره توافقنامه هم که امضا شد با امضای زلمی خلیلزاد بود. این به می خاطرم کسی که در او وقت این مسئولیت به دوش داشت او می تواند راحت‌تر به این مسائل کار کند. و فعلا هم یکی از موارد مهم همی است که اشاره شده به این در حاشیه های گفتگو که نباید امارات اسلامی به توافقی که در قطر صورت گرفته پایبند باشد. و می خاطر زلمی خلیلزاد آمده و واکنش ها از مردم افغانستان واکنش های طبیعتا که واکنش های منفی می گیرد از زلمی خلیلزاد، به خاطر که نقش خوبی را ایفا نکرد در قضیه افغانستان، بدون از اینکه یک حکومت شکل بگیره در افغانستان، یعنی آینده افغانستان تضمین شود. معنی قسم بدون قدم رای حل در افغانستان فروپاشی با وجود آمد، تا که امارت اسلامی سرپای شد، تا فعلا هم مشکلات سیاسی حل نشده، یعنی دنیا امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته. این به همین خاطر خود یک مشکل است، یک معضل است برای مردم افغانستان و فعلا مردم افغانستان رنج زیر میبرند. همین که افغانستان به رسمیت شناخته نشده، طبیعتا پروژه های زیربنای افغانستان در حالت توقف از متوقف است. یعنی درست است چین و بعضی کشورها قراردادهای بزرگ میلیارد دلاری امضا کردند، اما اونها فقط در حد توافق، در حد یک امضا باقی مانده، اونها کارهای عملی رو شروع نکردن، منتظر هستند که سرنوشت افغانستان چی میشه. به این خاطر زلمی خلیلزاد یک چهره بدنام در افغانستان شناخته شده.
این که هیئتی از آمریکا به کابل سفر کرده و در آنجا با مقامات طالبان دیدار کرده، در حالی که در گذشته دیدارها در کشورهای دیگری مانند قطر انجام میشد، آیا میتواند به عنوان نشانه ای از آغاز روابط دیپلماتیک آمریکا و طالبان تلقی شود و پاسخ طالبان چگونه خواهد بود؟ دیدگاه آقای مظفری را در این خصوص بشنوید.
فکر میکنم که با توجه به وضعیت فعلی که در سطح دنیا مخصوصا موضع‌گیری های جدید ترامپ وحشت به پا کرده، یک انسان غیر نرمال به نظر میرسه در رابطه با موضع‌گیری هایی که نسبت به غزه مظلوم، فلسطین، لبنان، سوریه و بعض کشورهای دیگه گرفتن، اوکراین، تهدیدهای